خب ما تصویر رو داریم، صدا رو نداریم. در بخشی که میبینیم دوستان من حالا در بخش فنی زحمت میکشند، دوباره این بخش رو بازنگری میکنند و اگر بتونیم که با صدا برای شما پخش کنیم. خب ما ادامه بدیم گفتگومون رو. بسیار خب، یک مطلب خیلی خیلی مهمی که هست جناب آقای محمدی، خب با توجه به پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن خیلی خیلی از خدمات در کشورمون که سالها هم هست در حقیقت اتفاق افتاده، سازمان ملی ثبت احوال هم در واقع جدا نبوده از این قضیه و فکر میکنم همطور که تو صحبتتون اشاره فرمودین دو سامانه سهیم و هدا رو داره که خب خیلی کمک کننده است. نمیدونم که چقدر کامل و چقدر در دسترس هستن، اما میخوام خواهش کنم که درباره این هم برای ما مفصل توضیح بفرمایید که چه سامانه‌ای هستن، چه خدماتی دارن و چه کارهایی رو تسهیل میکنن.
خدمت شما عرضم، متناسب با نیاز جامعه و توسعه‌ای که جامعه داره در عرصه‌های مختلف تجربه می‌کنه، خدمات هم باید به همون متناسب با همون پیشرفت و توسعه تغییر کنه و این بله و این سیاست و ریل‌گذاری در سازمان ثبت احوال اتفاق افتاده. در این سنوات اخیر، 3-4 سال اخیر، سرعت ویژه‌ای گرفته به خودش. در سطح جامعه خدمات خیلی ملموس شده که مردم خیلی راحت‌تر میتونن سرویس‌های خودشونو بگیرن. یکی از این سامانه‌هایی که خیلی ضروری بود بعد زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد، سامانه هدا هست، مخفف هویت دیجیتال ایرانیان هستش بسیاره. که بالغ بر 8 آیتم در این سامانه در اصل میشه جزء پوانای این سامانه اشاره کرد بهش: امکان احراز هویت به صورت الکترونیک، عدم نیاز به عکس کپی و مدرک هویتی، امکان احراز هویت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته، حفاظت امنیت اطلاعات که خیلی در شرایط کنونی که فضای تبادل اطلاعات و دیجیتال خیلی نیاز به یک امنیت ویژه‌ای داره، خانواده ها باید مطمئن بشن میتونن اطلاعات خودشون در یک پایگاه امنی تبادل داشته باشن، عدم افشای اطلاعات هویتی، احراز هویت متقن و دقیق، امکان سرویس دهی به تمامی دستگاه اجرایی، امکان دسترسی به پایانه‌های اینترنتی. خدمت شما عرضم،
این در اختیار دستگاه هست فقط جناب محمدی یا در اختیار افراد هم هست؟
این پایگاه هدا در اصل تحصیلگری ارائه خدمات در بین دستگاه‌ها برای مردم
درسته
داره.
بله،
من خدمتون در لابلای صحبتام عرض کردم که 250 نقطه در سراسر 250 هزار نقطه در سراسر کشور بر خط دارن از سامانه‌های ثبت احوال دسترسی می‌گیرن. یکی از این دسترسی‌ها دسترسی هویتی و احراز هویته. شما تصور کنید یه شخص مثلا میخواد بدون مراجعه به یک دستگاه در از اداری خدمت خودشون بگیر، اول باید خودشو معرفی کنه که من کی هستم، اقلام هویتی شامل امضای دیجیتال، مشخصات شخصی، اثر انگشت و اطلاعات دیگه خودشونو در اصل بارگذاری کنه و تایید بزنه که من همین شخصی هستم که میخوام این سرویس رو بگیرم. این امکان در پایگاه ثبت احوال الان مهیا هستش. دستگاه ها میتونن در اصل در قالب تفاهم‌نامه و یا اطلاعاتی که برخط از دسترسی برخطی که از سازمان ثبت احوال میگیرن، این امکان رو برای خودشون مهیا کنن و کار مردم رو ساده‌تر انجام بدن.
بسیار عالی. فرمودین درباره حفاظت امنیت اطلاعات، خاطرم اومد که چندی پیش اعلام شده بود که در واقع خیلی از ارگان ها و سازمان ها نباید در واقع کپی کارت ملی بگیرن و به خصوص پشت کارت ملی رو، اما کماکان ما شاهد هستیم که خیلی از ارگان ها و سازمان ها هر جا مراجعه میکنن، از جمله بانک ها، این رو از در واقع مراجعین طلب میکنن. این رو برامون توضیح میفرمایید که در دسترس قرار دادن تصویر این مدارک هویتی قانونی است یا خیر، یا اصولا گرفتنش قانونی است یا خیر، یا از طریق همین سامانه اگر میشود که احراز هویت کرد دوباره چرا این مدارک رو تاثیرش رو میگیرن؟
خوش عکس کپی در اصل کار غیر قانونی است. قانونش هست که هیچ کس، هیچ دستگاهی، هیچ نهادی برای ارائه خدمت ملزم به گرفتن کپی از مردم نیست.
بله، همه جا میگیرن.
بله، متاسفانه من حالا لابلای صحبتام خدمتتون عرض کردم که ما در سازمان ثبت احوال خودمون سعی میکنیم کپی نگیریم، دفاتر پیشخوان هم الزاما کپی نمیگیرن و دستگاه دیگه ای هم که دارن از این سرویس های ما استفاده میکنن، خیلی جالبه که روی کرده اجرای این قانون رو در دستور کار خودشون قرار دادن و ممانعت میکنه از گرفتن کپی. مردم هم باید به حقوق خودشون آگاه باشن، اگه جایی رفتن که کپی ازشون خواست، ترجیحاً کپی در اختیار کسی نذارن و از آن دستگاه بخوان که حتما اطلاعات خودشون برخط و از طریق سیستم ثبت احوال بگیره.
بسیار خب. و درباره پشت کارت ملی که میگن خیلی امنیتی هست و در دسترس کسی نباید قرار بگیره، این همچین چیزی هست یا نه متفاوت با تصویر روی کارت نیست؟
مسلماً اطلاعاتی که پشت کارت هست حساسیت ویژه برخوردار، البته میگن با سرویس‌های خاصی باید اونو در از شناسایی کرد، ولی ترجیح نگیرن و کپی ندن خیلی بهتر.
خب این هم قابل توجه ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که روزانه هر جایی که مراجعه می‌کنی هم از دادم کپی تصاویر مدارک شخصی رو میخوان. امیدوارم که اونها هم در واقع بیشتر از این سامانه هدا استفاده بکنن و مدارک رو طلب نکنن. این بخشی رو که قرار بود با هم تماشا کنیم رو میبینیم، برمیگردیم راجب سامانه هدا که صحبت کردیم، راجب سامانه سهیم هم با جناب آقای محمدی صحبت خواهیم کرد بعد از بخشی که تماشا میکنیم. دیدین دیدین
پیرهن قرمزه و همسرش تک فرزند بودند، بنابراین به او توجه افراطی نموده لوسش می کردند. از او حفاظت بیش از حد به عمل می آوردند. در ادب و تربیتش کوتاهی می نمودند. احساس گناهشان را به طرزی غلط و افراطی جبران می نمودند. توقعات غیر منطقی و غیر واقع بینانه از او داشتند و با او مثل یک بالغ رفتار می نمودم و از او تعریف های اغراق‌آمیز می کردم.
به به، شاهکار است، حتی بهتر از مونالیزا ون گوگ.
بس از دیگر شورش را در آوردید، هیچی نمی گویم.
بچه ها را از حق داشتن خواهر یا برادر محروم نکنیم، بذاریم.
زود باشید، من خواهر یا برادر خواهم.
باشد، ولی الان و این گونه نمیشود.
چگونه میشود؟
فعلا برو سر کوچه قاقالیلی خر تا شود.
در پل مدیریت رادیو تهران امروز همچنان همراه هستیم با جناب آقای محمود محمدی جوزانی، مدیر کل محترم ثبت احوال استان تهران که در خدمتشون هستیم و درباره مسائل مربوط به ثبت احوال صحبت میکنیم. جناب آقای روزنی، یک پویانمایی رو ما تماشا کردیم که خب راجع به خانواده های بیش از یک فرزند بود. فکر میکنم که آمار متفاوت شده در سالهای اخیر، اینطور هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم خوشبختانه در 8 ماهه اول امسال اتفاق خیلی خوبی افتاده. فکر میکنم تاثیرات حالا سیاست های زیاد جمعیت یواش یواش داره خودشو نشون میده و خانواده ها به این نتیجه رسیدن که واقعا تک فرزندی آسیبه برای فرزند. یعنی اگه با فرزند نداشته باشیم بهتر از فرزند تکه. شما یک فرزندی رو در اصل میارید که احساس میکنه بعد از پدر مادر همین با یه استرسی زندگی میکنه که بعد از پدر مادر تکلیف من چی میشه. من یه آمار خوشایند خدمتون عرض بکنم. افزایش آمار دو فرزندی در 8 ماه امسال به 36.8% داشتیم. خیلی جالب بوده، این عدد خیلی پایین تر از این آمار بود و به همون نسبت ما کاهش داشتیم. الان آمار تک فرزندیمون 36% در اصل و این عدد قبلا روی 40-45% بود و خیلی نگران کننده بود. 3 فرزندی ما 18.7% در اصل آمار داریم و 4 فرزند به بالا 8.5% که امیدوارم این 2 فرزندی در از شروع 3 فرزند و 4 فرزندی و من آمارهای 4 فرزندی رو در جلسه بعد من میگم بالای 20%
به امید خدا.
احساس میکنه اتفاق خوبی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون. جناب محمدی، بپردازیم به اون بحث سامانه سهیم که فکر میکنم اونم بسیار کار ارزشمندی هست. به ما بفرمایید که چطور عمل میکنه در واقع و چطور دسترسی میشه باهاش داشت و چه خدماتی ارائه میکنه.
سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان که اختصار همون سهیم نامگذاری میشه، در اصل سامانه برون سازمانیه. ما سامانه هدا رو یه سامانه درون برون سازمانی بود و سامانه سهیم درون سازمانی، عذر میخوام من، درون سازمانیه. ما این سامانه رو در از سازمان سبتال تعریف کرده برای اینکه بتونه سرویس های حضوری خودشو کمتر کنه، یعنی مردم کمتر مراجعه داشته باشن، بتونه از منزل با یک گوشی و یا نهایتاً از دفاتر در از خدمات الکترونیک بتونه سرویس خودش رو بگیره. 22 تا در از سرویس رو این سامانه بارگذاری میشه که تقریباً 9 یا 10 تاش الان کاملاً فعال است و سازمان ثبت احوال تلاشش اینه که کلی این خدمات رو روی این سامانه داشته باشه. من به سرعت میدونم وقت برنامه شما در از ارزش ما کم هستش، من اشاره میکنم پایگاه اطلاعات خانواده رو که همون سبب نسبی هستش ما روی این سامانه داریم که خیلی پایگاه مهمیه برای کل کشور، برای تصمیم گیرندگان، برای مسئولین، برای سیاست گذاران و برای خود خانواده ها. این پایگاه فوق‌العاده مهمه. ثبت نام کارت هوشمند ملی ما داریم، تغییر نشانی رو داریم، آمار رو داریم، صدور شناسنامه نوزاد رو داریم، انتخاب نام، سامانه تعاملی نام ما داریم، صدور شناسنامه مجدد یا همون تعویض و المثنای شناسنامه رو داریم، مدارک پیدا شده رو ما روی این سامانه داریم، تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، صدور گواهی تجرد، رونوشت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، ثبت ازدواج با اقرارنامه رو ما روی این سامانه داریم، رونوشت وفات ایرانیان، رونوشت وفات اتباع خارجی، هیئت حل اختلاف، کمیسیون تشخیص سن، صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال ما داریم، صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال به اشخاص حقوقی ما داریم، صدور گواهی نامه مدیریت فنی دفتر پیشگاه.
بسیار عالی. دوستانی که از طریق تصویر هم از طریق سایت رادیو تهران که برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میبینن، میبینن که بر روی صفحه نمایشگرمون در حقیقت بخشی از این خدمات و این سامانه داره نمایش داده میشه. جناب آقای محمدی، سامانه رو فرمودین افراد بهش دسترسی دارن دیگه و همه بخشاش میتونن مراجعه کنن؟
بله، بخشی که فعال هست و میتونن ازش استفاده بکنن. الان برای شروع میتونن دوستان به این سامانه مراجعه کنن و اون پایگاه خانوار یا همون پایگاه سبب نسبی رو براشون جذابیت هم داره. میتونن ورود کنن، مشخصات خودشون، همسر، بله، فرزند، پدر، مادر و در اصل اون درخواره در اصل خودشون رو ببینن، بله، شجره نامه خودشون رو تا حدودی ببینن. و البته این فقط دیدن نیست، من خدمت شما عارضم که این امکان رو برای ما پایگاه سبب نسبی فراهم کرده که ما رو تمام مسائل کلان کشور که نیاز به تصمیم گیری بر مبنای جمعیت هست ما در اصل یه نقشی رو ایفا کنیم، از یارانه ها گرفته تا بحث ثبت نام مدارس، نیازمندی ها در اولویت بندی ساخت مدارس، بحث در از جمعیتی ازدواج و سیاست های جمعیتی. ببینید من میگم زمانی هم ندارم، کاش زمانی ما داشتیم که میتونستم خیلی موضوع رو باز کنم. ببینید الان
ما چند دقیقه زمان داریم،
خواهش ما میخواییم در مورد مثلا ازدواج و فرزندآوری صحبت کنیم. تصمیم گیرندگان باید بدونن برای چه عددی، برای چه جامعه‌ای ما باید تصمیم بگیریم. سن ازدواج از چه سنی تا چه سنیه، سن باروری از چه سنی تا چه سنیه، و تو این بازه سنی ما چه تعداد آدم واجد شرایط داریم. آیا ما باید بریم برای 85 میلیون نفر اعتبار بذاریم برای فرزند آوری، یا برای عدد خاصی، که این یه مباحث خیلی کلانی داره که
بله.
احساس میکنم یه برنامه ویژه برای خودش
نیست. امید خدا. خب پس خیلی از خدمات از طریق سامانه سهم میتواند که انجام بشود، و در حقیقت مراجعات همونطور که گفتید در واقع مراجعات کم بشه، مثلا افراد معلول، افراد مسن، افرادی که در مناطق دور افتاده هستن، این سامانه الان به طور کامل در دسترس و خدمات ارائه میشه؟ یعنی زیر ساختاش مهیاست و همه کارها انجام میشه، یا بخشی از اون فعلا کار؟
بخشش فعلا خدا رو شکر ببین با سرعت زیاد این اتفاق، فکر نکنید در طول زمان 10-12 سال افتاده، این اتفاق ظرف مدت یکی و یا نهایتا 2 سال اخیر افتاده. و برای خود ما که کار ثبت احوال انجام میدیم خیلی برای اون جذابیت داره که ما میتونیم به مردم خیلی سریع و خوب سرویس بدیم. ولی در خصوص حالا دوستان معلولی که گفتید، علاوه بر این سامانه ما امکان اعزام واحد سیار رو به هر نقطه در استان تهران دور افتاده ترین نقطه هم داریم در حوزه صدور شناسنامه کارت هوشمند. متقاضی اگه واقعا شرایطی دارن که احساس می‌کنن کسی رو می‌شناسن که نیاز به سرویس ما داره، میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما در کوتاه‌ترین زمان یک واحد سیار رو به اون منطقه اعزام میکنیم و سرویس خودمون در حضور مردم.
راه‌های ارتباطی با شما چی هست جناب آقای محمدی جوزنی؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید درگاه‌های ما که حالا معرفی کردیم، حالا تلفن تماسی هم حالا بعداً من خدمت شما میدم که زیرنویس کنید اگه تو برنامه‌تون داشتید، چون من الان حضور ذهن ندارم. برای کارت هوشمند ملی پیگیریش این آدرس رو حتما مردم داشته باشن: 3-4-60-90 مربع. ستاره 4-60-90 مربع.
بسیار عالی.
اینو مردم اگه مراجعه کنن آخرین وضعیت کارت هوشمند خودشونو میدونن. یه خبر خوبم که خدمت شما عرض کنم، 250,000 تا کارتی که رسوب کرده بود الان رسید به زیر 180,000 تا، و ما فکر میکنم تاثیر رسانه ملی خیلی زیاد بوده. تشکر میکنم از شما که امکانو برای ما مهیا کردید با مردم ارتباط بگیرید و بیان این کارتا رو ببرن که ما هم تکالیف خودمون انجام بدیم.
بسیار زنده بود. ما برای صفحه نمایشگرمون میبینیم که جناب آقای محمود محمدی جوزنی گفتن کودکان کار هویت دار میشوند. این قضیهش چی هست؟ کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش خدمت شما عارضم که ببینید کودک کار انشالله این روزی برسه که ما اصلا این بحث رو هیچ وقت هیچ جا مطرح نکنیم.
همین هست بدون شک.
کشور ما لیاقت اینا داره که ما بهتر زندگی کنیم، و این کودکان کارم فرزندان ما هم و مسئولین هم دغدغه مند. من تو جلساتی که در حضور شهرداری تهران بوده حضور داشتم. ببین کودک کار دو قسمته، ما قسمتی که در اصل اتباع نیستن، ایرانی هستن و فاقد مدارک هویتی هستن، که با تمام توانمون تلاش میکنیم پیگیر هویت دار کردن این اشخاص باشیم. قسمت دومش که اتباع هستم که حالا مسئولین خاص خودشونو داره، و امیدوارم که اتباع هم تعیین تکلیف بشن که ما بتونیم در از جامعه سالم تری داشته باشیم.
بسیاره. جناب آقای محمودی جوزنی، در ابتدا ما وقتی که در واقع داشتیم درباره شما میشنیدیم در برنامه، گفته شد که در جشنواره شهید رجایی حضرت علی جایزه جوانی جمعیت رو بردین. این داستانش از چه قرار بوده؟
خواهشم، البته این لطف خدا بوده و همت همه دوستان من در سازمان ثبت احوال کشور و ثبت احوال استان تهران. ثبت احوال با تولید و انتشارهای آمار کاربردی، فعالیت در از جلسات تصمیم گیری و برنامه‌ریزی و کمک به تمام دستگاهی که در حوزه‌های فرزندآوری تلاش می‌کنند نقش بزرگی رو ایفا کرده، و اگر ما الان می‌بینیم که این آمارها داره به سمت مثبت شدن میره، خدا رو شکر جامعه داره از اون در از چاله جمعیتی فاصله می‌گیره، نقش عمدهش در از وجود دیتاهای طلایی و ارزشمند سازمان ثبت احوال کشوره که دوستان من در بروز نگه داشتن این دیتا تمام وقت دارن تلاش میکنن که دیتا های متقنی داشته باشی.
بسیاره. آقای محمودی جوزنی، یکی از مسائل دیگری که مطرح هست و در واقع باید بهش بپردازیم، حالا باز این تصویرم روی صفحه نمایشگر رو میبینیم، این رو بهش اشاره کردین، اتباع فاقد اوراق هویتی، شرایط اینها حالا تلویحا گفتین ولی برام میفهمین به چه صورت میشه؟
ببینید اتباع چند دسته هستن. اتباع غیر مجاز که اصلا ما اجازه ورود نداریم، باید تعیین تکلیف بشن. اتباع مجاز دو قسمتن. یه قسمت مردای اتباعی که با زنان ایرانی ازدواج میکنن، فرزندانی به دنیا میارن، کسانی که فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع، این امکان برای سازمان ثبت احوال وجود داره که ما به اینا شناسنامه و مدرک هویتی بدیم. بخشی از اتباع هستن که به سن قانونی میرسن، میتونن درخواست تابعیت کنن و تابعیت ایرانو بگیرن، به اونا سرویس میدیم.
بله.
و برخی دیگر هم که از طریق در اصل امور اتباع پیگیری میشه و به اونم حالا اونا مدرک هویتی نمیدن ولی مدرک شناسایی خاص خودشونو میدن.
بسیار عالی.
ولی
همونطور که بر صفحه نمایشگر پل مدیریت رادیو تهران در حال حاضر دوستانمون کسانی که ما رو تماشا میکنن میبینند، کلام و تصویر مقام معظم رهبری نمایش داده میشه که توصیه کردند که دقت کافی صورت گیرد. ایشون فرمودن همونطور که شما عمل کرده گذشته ثبت احوال رو ارزیابی میکنید، این اقدام ارزشمند شما هم مورد ارزیابی آیندگان قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم است در ثبت مشخصات و صدور شناسنامه ها دقت کافی صورت گیرد. بسیار عالی. مطلبی رو که میخواستم عرض کنم جناب آقای محمدی درباره یک بخش دیگری از وظایفی است که سازمان ثبت احوال داره، درباره مدیریت اسناد قدیمی و نگهداری اونها و ثبت اونها و در واقع بروز کردن و دیجیتالی کردن اونها، درباره این هم برامون کوتاه توضیح میفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. خدمت شما عارضم. سازمان ثبت احوال کشور به عنوان دستگاه پیشرو در امر دیجیتال کردن اسناد کاغذی خودش اقدام کرده. کلیه اسناد هویتی افراد از 1297 تا کنون اسکن و آرشیو شده و کلیه این فرآیندها و سامانهایی که الان ملاحظه می‌فرمایید که ما روز به روز بهش افتخار می‌کنیم که این سامانها رو در اختیار مردم قرار میدیم، منشأش همون اسکن و آرشیوی است که ما از این اسناد داشتیم. بخشی از این اسناد که جنبه در اصل تاریخی دارن در موزه ثبت احوال و با هماهنگی که سازمان اسناد ملی نگهداری میشه که بخشی از تاریخ و هویت در اصل ملی ما رو ترسیم میکنه و الباقی اسناد در گنجینه های ما و در بایگانی های مخصوص ما با رعایت کلی شرایط نگهداری در حال حاضر نگهداری میشه و در حال حاضر ما هیچ اسناد کاغذی دیگه صادر نمی کنیم. اسناد ما همش الکترونیک.
بسیار عالی. من میخوام از مردم عزیزم خواهش کنم اگر اسناد قدیمی دارید که شاید در گوشه هم افتاده و خاک میخوره، اینها رو لطف کنید و تقدیم کنید به موزه ثبت احوال، سازمان اسناد ملی، کتابخانه ملی، همه مراکزی که در واقع اینها رو قبول میکنن، چون بدون شک بهتر از ما میتونن ازشون نگهداری کنن اگر واقعا نیازی بهشون نیست و فقط در خانه یا محل کار در پوشه یا در کیفی در نگه داریم، چه بهتر که اینها ماندگار بشه و بمونه برای مردم ایران. امروز شما برنامه پل مدیریت رو شنیدید، گروه تولید برنامه پل مدیریت از همراهی و همکلامی شما عزیزان مخاطب تشکر و قدردانی میکند. نوبت پخش بعدی برنامه چهارشنبه پنجم دی ماه 1403 هست. این بار دعوت کننده شما باشید. مهمان مورد نظرتون رو به سامانه 30162 لطفاً معرفی بفرمایید. بسیار خیلی متشکرم جناب آقای محمود محمدی جوزانی، مدیر کل محترم ثبت احوال استان تهران. خیلی استفاده کردیم، سپاسگزارم که قبل زحمت فرمودید امروز اینجا حاضر بودین. صحبت پایانی دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ضمن تشکر از عوامل برنامه و مردم خوب استان تهران که وقت گذاشتن صدای ما رو شنیدن، من یه تشکر ویژه و یه تبریک ویژه به تمام همکارانم در سراسر کشور و استان تهران بابت تمام زحماتی که در عرصه خدمت میکشن از همشون تشکر میکنم. جا داره پیشاپیشم روز مادر رو خدمت همه مادران،
زنده باشید،
چون فرصتی کش نمیاد دوباره من بخوام
زنده باشید
تبریک عرض کنم و دست مادر خودم از اینجا میبوسم.
زنده باشن الهی. خیلی متشکرم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم جناب آقای محمود محمدی جوزانی. اما گروه تولید برنامه پل مدیریت، بنده گوینده و مجری آوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا مهفام پرتو، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی. برنامه تهیه شده در گروه فرهنگ جامعه و سلامت شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی محصول پاییز 1403 بود که امروز تقدیمتون شد.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
در سایه سار نخل ولایت،
از لحاظ ارتباطات معاشرتی زن و مرد محدودیت هایی دارند. این جزء خصوصیاتی است که اسلام روش تکیه داره. البته این بیوندوباری هایی که امروز در غرب وجود داره اینم همیشه نبوده، اینو مال جدیده. شاید 2 قرن پیش 3 قرن پیش انسان وقتی میخونه بعضی از کتابها، بعضی از رمانهای مربوط به قرن 18 و قرن 19 رو، توصیف زن اروپایی رو انسان اونجا مشاهده میکنه، میبینه ملاحظات زیادی وجود داشته که امروز اون ملاحظات در بین غربی ها نیست. اسلام روی این ملاحظات تکیه داره. مسئله حجاب، مسئله عفاف، مسئله این نگاه، روی اینها اسلام تکیه داره.
وقتی در مصرف برق دقت و صرفه‌جویی کنیم، عملا در مصرف گاز هم صرفه‌جویی میشه و کمتر برای تولید برق مصرف گاز خواهیم داشت. در بهینه‌سازی مصرف برق کوشا باشیم تا هم گاز به اندازه مصرف بشه و هم در انرژی برق دچار کمبود نشیم. خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌ها در چهارشنبه 28 آذر همراه ما بودید. دو برنامه دیگر در